ایستگاه نجوم.
بریم به سراغ بخشی که من خودم هر هفته وقتی که برنامه آغاز میشه یکی از بخش‌های به شدت مورد علاقمه، اون هم دوست عزیزمون مصطفی یاوری آینه در بخش نجوم. آرمش رفت و بشنویم صحبت‌های آقای مصطفی خان عزیز رو که سردبیر بخش نجوم برنامه ما هستن.
سلام، شبتون بخیر. خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. اولین چیزی که میخوام بگم اینه که اعتدال پاییزی یه دونه از اون پدیده‌های نجومیه که رو زمین هم تأثیر میذاره. قدیمترها، یعنی قبل از همین 40 سالی که شما داشتید میفرمودید که ما جنگل هامون رو از دست دادیم و این مدتی که گرمایش زمین رو داشتیم، اعتدال پاییزی وقتی میشد، خب دما میومد پایین تر، ما آروم آروم وارد فصل سرد سال میشدیم، اتفاقاتی که خیلی برای طبیعت خوب بود. الان دیدیم در تهران همین اتفاق نیفتاده، یعنی ما هنوز روزهای بسیار گرمه، شبیه به اواسط تابستون بچگی های خود من. حالا شماهایی که یه مقدار سنتون بیشتره نمیدونم چه چیزی
ندیگه مصطفی جان،
یه مقدار خیلی کم توی اعتدال پاییزی چند تا اتفاق میفته. مهمترینش اینه که طول شب و روز با هم برابر میشن. حالا ممکنه یه مقدار خیلی کوچیک اختلاف اتفاق بیفته. علاوه بر اون، خورشید دقیقاً از نقطه شرق طلوع میکنه و دقیقاً در نقطه غرب غروب میکنه، اتفاقی که در بقیه اوقات سال نمیفته. در تابستون ها خورشید یه مقدار به سمت شمال متمایله، در زمستون ها یه مقدار به سمت جنوب.
یعنی که داری میگی، من هیل دارم بیشتر علم در واقع اعتقاد پیدا میکنم و ایمان و لذت میبرم به این که آخ چه تقویمی داریم ما که اینقدر درست و منطبق و
کاملا اول مهر دقیقاً زمان اعتدال.
از جغرافیای ما اینجوریه یا
در تمام کره زمین؟ نقاط اعتدال دقیقاً در تمام کره زمین این اتفاق میفته.
آقای حسینی عزبند یک چیز نکته آیین‌نامه ای رو تذکر دادن، گفتن آقا خورشید که جاش عوض نمیشه، زاویه ما عوض شده که بالاخره خورشید رو.
بله،
این از اون اصطلاحات اشتباهات رایج و غلط‌های رایجی که ماها میگیم زاویه خورشید کج شده. خورشیده که تکون نخورده، ما این که زاویه‌مون عوض
شده. بله، ما نسبت به خورشید، یعنی حرکت نسبی زمین نسبت به خورشید رو دارم میگم. یه اتفاق دیگه هم که میتونیم بهش توجه بکنیم و همون تقویم ما میتونه خیلی خوب نشونش بده، معمولا با تقویم‌های دیگه دیده نمیشه، اینه که فاصله بین اعتدال بهاری تا اعتدال پاییزی، یعنی نیمه اول سال، 186 روزه. بله. ما ماهای شمسیمون 31 روزه است. بله. و 186 روز داریم. اما نیمه دوم سال 179 روز یا حالا 180 روزه.
بله.
یعنی نیمه اول 6 روز بیشتره به طور متوسط یا حالا 7 روز بیشتره. دلیلش اینه که مدار زمین به دور خورشید یه بیضیه که خورشید تو یکی از کانون‌ها قرار داره. یعنی این مسافت دقیقاً یکسان تقسیم نشده. تو نیمه اول سال ما از خورشید دورتریم، برخلاف اون تصوری که فکر می‌کنیم که تابستون اینا نزدیک‌تریم، ما دورتریم از خورشید. به همین خاطر مسافت بیشتری رو باید طی بکنیم.
عجب.
و اون 6 روز اضافه به همین دلیل.
آقا پس چرا گرمتر هوا با خدا شده تو 6 ماه اول کولر روشن میکنه؟
زاویه تابش خورشید به زمین توی نیمکره شمالی، توی نیمکره جنوبی الان زمستونشون بود و زمستونشون تموم شد و الان داره بهارشون شروع میشه. این به عنوان اولین خبر.
اینم بگم که هنوز اونجا هم آقا سرده، این گرمایش زمین و به هر حال نامتعادل شدن پدیده بالاخره گرمایش و سرمایش زمین علاوه ظاهر در طبعا همه جای کره خاکی در قابل رویت، از جمله حتی در این کره جنوبی.
بله، اگه یادتون باشه چند وقت پیش من توی همین برنامه گفتم که هندی ها یه تلاشی دارن میکنن که برن ماه رو فتح بکنن و اولین فرودشون روی سطح ماه رو داشته باشن. یه کاوشگری بود به نام چاندرایان دو.
بله.
یه بار به تعویق افتاد پرتابش، بعد از یک هفته تعویق پرتاب شد، قرار بود که خیلی آروم بره به سطح کره ماه برسه و هند میشد چهارمین کشوری که رو سطح کره ماه فرود میومد. تمام مراحل جلو رفت حدوداً 2 کیلومتر مونده به سطح ماه که میخواست فرود بیاد ارتباط قطع شد و سقوط کرد. متاسفانه چاندرایان 2 هندی ها هم نتونست فرود بیاد.
یه پرسش در این بین مطرح میشه. شما فرمودین هند میشه چهارمی. آمریکا و شوروی رو من شوروی سابق رو من سراغ داشتم که این حرکت رو زدن. سومی کی بوده؟
چین هم چینی ها هم فرود آمدن.
بله.
به جز این چند کشور دیگه رفتن اما فرود نرم نداشتن دیگه. یعنی فضاپیماها مثل همین هند فقط سقوط کردن. حتی بعضیا برنامه‌شون سقوط بوده، بعضیا هم که خب اشتباهن سقوط
خبر
کردن.
هند بود تو چیز مدیا بود؟
بله. ولی خب این که حالا سقوط کرد دیگه خیلی، و هند هم تو این سالها خیلی تو این زمینه پیشرفت کرده.
نیست که آقا میگن دوچار همین آرزه هن. یعنی در اوجگیری همه خوبن، در فرود نرم دوچار آرزه میشن.
به عنوان آخرین خبر یه نکته جذابی بگم از کشور خودمون. این هم در سال گذشته دومین باره که دانشمندان نجوم ایرانی توی یه پروژه تحقیقاتی خیلی بزرگ و تونستن مقالات بسیار خوبی داشته باشن و حضور داشتن. یه مقاله تحقیقاتی از یه تیمی از دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان که توی این سالها توی حوزه نجوم بسیار پیشرفت کردن به خاطر حضور آقای دکتر صبوتی و آقای دکتر نصیری قیداری، که البته آقای دکتر نصیری قیداری فعلا رئیس دانشگاه شهید بهشتی شدن. خیلی پیشرفت کرده دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان. یه مقاله‌ای به سرپرستی دکتر حسین حقی، همکاری خانم دکتر اکرم حسنی و آقای وحید امیری و یه سری منجم از دانشگاه بن آلمان توی APJ منتشر شد که ضریب APJ 8.14. حالا میگم مقاله چیه. حدوداً 2-3 سال پیش یه گروه آمریکایی به سرپرستی پیتر فانداکوم از دانشگاه ییل آمریکا مدعی شدن که یه دونه کهکشان که ما به اسم NGC 1052 میشناسیمش،
این دانشگاهی که فرمودین اسمش رو یه بار دیگه تکرار میکنین چون مثل که محل اشکال شد. دانشگاه بیرن
ییل آمریکا و بن آلمان.
آها، ییل آمریکا و بن آلمان، چون این دوتا اسم در واقع کنار هم قرار گرفته بود ما محل تشکیل شد.
این کهکشانه رو دانشمندان آمریکایی مدعی شدن که باید ماده تاریکی در حدود 30 برابر جرم ستاره‌ای که ما رصد می‌کنیم داشته باشه تا بتونیم دینامیک این کهکشان رو توضیح بدیم. خب این ماده تاریک رو اگه یادتون باشه توی قسمت‌های قبلی راجع به صحبت کردیم. یه چیزیه که ما به مدل‌هامون وارد کردیم که مدل‌هامون بتونن ساخته بشن و درست توضیح بدن. این تیم ایرانی و تیم آلمانی با هم نشون دادن این اولین بار در عالم که این اتفاق میفته که دینامیک درونی این کهکشان میتونه بدون حضور ماده تاریک و فقط با جرم خود ستاره ها هم کامل طبق قوانین نیوتن تعمیم یافته کامل توضیح داده بشه و کار بکنه. اگه آروم آروم این اتفاق بیفته اون بخشیه که میتونیم ماده تاریک رو هم از مدل ها بذاریم بیرون. البته این رو بگم توی تمام لول کیهانشناسی این اتفاق نیفتاده دیگه. فعلا راجع به یک کهکشان یه تیم ایرانی و آلمانی تونستن این موضوع رو بیان بکنن. این توی سال گذشته دومین باره که دانشمندای ایرانی که یه تیم قبلا از IPM حضور داشتن و این تیم از مرکز تحصیلات تکمیلی از زنجان تونستن توی لول بسیار عالی کیهانشناسی مقالات خیلی خوبی داشته
بسیار
باشه.
همالی.
من اصل مقاله رو هنوز نخوندم، دسترسی ما خیلی سخته به این مقالات، ولی خلاصه‌ای که خوندم و نظری که راجبش بوده الان جز نقاطیه که خیلی خیلی داره مرزهای علم رو جابجا میکنه ولو به اندازه یک عرضه.
این هم در حد اشاره من عرض کنم، حتما تو بخش دوم برنامه خدمت شما هم عرضه خواهیم کرد. شنونده ها، مسئله اوپن دیتا تا چه میزان واقعیت اینه که بدنه دانشگاهی ما به عنوان مرجع اصلی علمی آمادگی ظرفیت چنین اتفاقی رو در دانشگاه ها در بدنه علمی کشور میتوانند تقویت کنند و وجود داره. یه سوال دیگه هم بپرسم بعد از شما خدافظی کنیم. خیلی سریع به ما بگین که آقا این که هند تلاش میکنه الان بشینه رو ما، حالا فرود آرام نرم سخت هرچی، این که تلاش میکنه فقط برای روکم کنیه یا نه واقعا یک فایده و کاربرد علمی متفاوتی رو هم ایجاد میکنه؟
هندی ها برخلاف تمام پروژه‌های قبلی قطب جنوب ماه رو هدف گرفتن.
آها.
تا حالا کسی قطب جنوب ماه نرفته. قطب جنوب ماه اون نقطه‌ای که احتمال وجود آب توش خیلی زیادتر از جاهای دیگه است.
پس با این احتساب یه کاربردی میتوانسته است بالاخره داشته باشه. بله. این موضوع.
و البته هندی‌ها تو این سال‌ها دارن تمام تکنولوژیشون رو، چون توی زمینه نرم افزار و اینها که خیلی قوی بودن، تو زمینه خود نجوم رادیویی خیلی قوی بودن، تو این زمینه دارن تکنولوژی خیلی زیادی رو میبرن و سرمایه‌های خارجی زیادی رو هم جذب کردن.
بسیار همان مالی، این صنایع لزوما و حتما کاربرد مستقیم شاید پیدا نکنن، اما عنوان صنایع پیشرو معمولا مجموعه از صنایع دیگر رو پشت خودشون این لوکوموتیو قرار بکشن. این مهندسی رادیویی، این که الان گفتین چی بود آخری؟
نجوم رادیویی.
نجوم رادیویی، این نجوم رادیویی شامل چه فقط تیتر؟
نجوم اون بخشش که ما نمیبینیم با چشم غیر مسلح، با چشم مسلح یا غیر مسلح، امواج الکترومغناطیسی در تیپ های بجز نور مرئی.
بسیار همالی. ممنونم از مصطفی یاوری آیین که مثل همیشه کلی چیز به من بی سواد دست کم آموخت، و البته امیدوارم شما شنونده ها هم لذت برده باشین. برقرار باشین مصطفی جان، شبت بخیر.
ممنونم، شبتون بخیر.
خب ما اگه اجازه بدیم بحثمون ادامه خواهیم داد با دو بزرگوار درون استودیو به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها، اهداف، رویکردها و چالش های پیش روی دانشگاه های در واقع آموزش تکمیلی رو با شما شنونده ها ادامه خواهیم داد. ما یک خبری رو آقای دکتر الان در میان این صحبت ها شنیدیم. قبل از اینکه برگردیمون دو تا نکته رو با شما پیگیری بکنیم، فقط در حد اشاره آقای دکتر که ما الان شنیدیم که دانشگاه زنجان به طور مثال در حیطه علوم نجوم به هر حال یک همکاری بلافصلی رو، این خیلی مهمه برای من شخصا که ما همکاری هامون واقعا متعامل و متقابل باشد. متاسفانه شاید به واسطه این تحریم های ناجوانمردانه که ما داشتیم خیلی از صنایع ما دچار آرزه شدن، ولی یکی از اون مفرهایی که اتفاقا میتوانست است اقبال داشته باشه و این تحریم ها رو بتواند به تعبیری نه اینکه دور بزند بلکه حداقل بستر علمیش رو مسئول بکنه، دانشگاه ها بودن. این اتفاق های دکتر چقدر افتاده تو دانشگاه های ما؟
در دانشگاه شریف یک رابطه بسیار تنگاتنگی بین بخصوص دانشکده فیزیک، بحث نجوم پیش اومد، بین دانشکده فیزیک ما و مرکز فیزیک نظریه ایتالیا در واقع توی شهر تیریس وجود داره. حتما میدونید که در تیریس ایتالیا در شرق، دقیقا در شرق ایتالیا که غرب در واقع اروپا شرقی میشه، به مرکز فیزیک نظری هست. ارتباط بسیار نزدیک بین اساتید ما و اون مرکز وجود داره در واقع، که ارتباطات علمی در این سطح رو دارن انجام میدن در واقع.
بسیار همان. این در حد یک گریزی بود چون هنوز تا مصطفی از استودیو خارج نشده گفتیم این رو بپرسیم. ضمن تشکر مجدد از مصطفی که تو این فاصله از ما خداحافظی خواهد کرد، ما هم عرضم به حضور شما بریم به سراغ اون دو تا عرضه‌ای که با آقای دو تا جمله معترضه‌ای که من خدمت آقای دکتر نریزاده عرض کردم، و امیدواریم که از آقای دکتر نریزاده مثل همیشه پاسخ صریح و شفاف بگیریم و البته راهنمایی در خدمتیم.
در مورد اون نکته اول که فرمودید که خب تعداد دانشمندان خیلی بیشتر شده و آمارا نباید با 50 سال پیش مقایسه کنیم، قبول دارم، ولی من دارم در مورد فاصله خودمون با کشورهای دیگه صحبت میکنم. ما در برخی از سالها در این دو دهه نزدیک 13 برابر تولید مستندات علمیمون بالاتر از میانگین جهانی بوده، یعنی رقم خیلی رقم شگفت‌انگیز.
اینجا کاملا حق شماست.
همین الانم هم چند برابر نرخ جهانی، یعنی رفتار ما رفتار عادی نبوده. برای همین شما توی حتی گزارشاتی که از طرف رسانه‌های خارج از کشورم منتشر شده، رسانه علمی خارج از کشورم، می‌بینید که این تفاوت رو بهش اشاره می‌کنه. البته این به معنی نیستش که ما الان در تکنولوژی به فاصله رو تونستیم جبران کنیم. بخشی از عقب ماندگی گذشته رو تونستیم جبران کنیم. بعد هم این سرعت ادامه پیدا کنه به همین شکل با سرعت بالاتر، و بعد نقاط ضعفمون هم رفع کنیم. در مورد نکته دوم، بله، واقعیت اینه که باید روی بعضی از منابع حساس باشیم. این واقعیت، مثلا محیط زیست چیزی نیست بشه با شوخی کرد، چون معلوم نیستش که دوباره باشد.
نه قطعا دوباره نیست های دکتر. آره. بعضیش دیگه واقعیت رو بپذیریم.
بله بله.
بعضیش متاسفانه دوباره نیست.
یعنی باید خیلی با احتیاط باشه و باید اینا هم حواسمون جمع باشه. سایر کشورام توی غرب هم ضررهای زیادی دیدن از برخی از این رفتاراشون در دورانی که داشتن. ما باید احتیاط کنیم، ولی این به این معنی نیستش که خیلی هم دیگه محتاط باشیم. ما یعنی باید یه ذره
پیدا کردن آقای دکتر نقطه تعادل، نقطه افتراقی است که بین سیاستمداران و مجریان همیشه برقرار. شاید مدافعان حقوق محیط زیست یا حیوانات یا مشابهات نگران اینند که این نقطه تعادل تعریفش کجاست. ما معمولا آیدتو در تعادل به سر نبردیم در بسیاری از موارد و این مقداری شاید دچار افراط تفریط بودیم. این نگرانی از این بابه آقای دکتر، وگرنه همه اذعان میکنیم دست جمعی که ما نیازمند پیشرفت هستیم، نیازمند توسعه هستیم، دوتا یکی نیستن البته، اما منظور اینه که ما هر دوش احتیاج داریم و البته نیازمند یک نگرش 360 درجه برای اینکه بتوانیم با یک الگوی یک پارچه کشور خودمون رو پیش ببریم. اما نگرانی از اینه که به هر کس شما مراجعه کنیم تو زندگی فردیمون هم همینجوری هستیم، میگیم آقا بین دخل و خرج یه تعادلی برقرار کن، میگه متعادل منم، اون که خرج نمیکنه متعادل نیست، به یکی دیگه مراجعه میکنی به اون یکی میگه آقا متعادل باش، میگه متعادل منم، اون ول خرجه. حالا بالاخره عرض میکنم این تعادله نقطه ایست که نقطه افتراق و جدن هم باید بهش توجه بشه، پیدا کنیم نقطه ای که به یه جورای نقطه بهینه تعادل بین این پارامتراست.
فقط باید یه نقطه رو توجه کنم، حالا یه ذره باز برگردیم که یه چیزایی بگیم که شب همه خوب بخوابن و همه چیز امید بخش باشه انشالله. خود شکست هم بخشی از پیروزیه. برخی از اشتباهاتی که ما میکنیم این اشتباهات رو باید انجام بدیم تا به یه سطح بالاتری از مسائل برسیم. من همیشه مثلا در مورد این مقالات خیلی اشکال میکنن که مثلا اینا کاربردی نشده، فلان نشده. ملاحظه من اینه که شما تا این حجم از مقاله رو تولید نکنی، یک مطالبه‌ای در کشور ایجاد نشه که آقا این همه مقاله حالا چرا کاربردی نشده، هیچ وقت نمیتونی به سمت کاربردی شدن بری. یعنی اینجوری نیست رفتار که شما بتونی از روز اول بری سمت کاربردی شدن. و این مثال رو واسه دوستانم اینجوری میزنم، میگم وقتی شما میخوای واسه کنکور بخونی یا واسه امتحان بخونی، یه حجمی از کمیت همیشه اول باید باشد تا بعد رو کیفیت صحبت کنیم. شما اگه نیم ساعت درس بخونی هر چقدر هم کیفیت به خرج بدی به هیچ نتیجه نمیرسی. یعنی ما بعضی از اتفاقاتی هم که میفته واقعیت اون چیزی که باید اتفاق بیفته، یعنی اول شما باید یه حجمی از مقاله تولید کنی بری توی وسط جامعه علمی دنیا بشینی. حالا یه سوال دیگه پیش میاد، چیکار کنیم اینا بره به سمت کیفیت بیشتر؟ اتفاقا یه خبر خوب بدم که در این 4 سال میزان ارجادهی به مقالات ایرانی هم افزایش خیلی خوبی پیدا کرده. ولی شما تا موقعی که اون کمیت رو نداشته باشی امکان پذیر نیست. یعنی شما نمیتونی بگی من میخوام 10 دونه مقاله چاپ کنم، این 10 تا سایتیشنشون مثلا یا ارجادهیشون از همه بالاتر باشه، این امکان پذیر نیست. میخوام بگم یه سری از این اتفاقاتی هم که ما میفته بعضا ما نقدش میکنیم، اینا اتفاقاتی که باید بیفته، یعنی شما چاره ای نداری جز اینکه این اتفاق
و گریزی ازش نیست که این مسیر رو طی بکنی.
شما وقتی یه استارتاپی میخوای موفق بشه، همه این افرادی که موفق شدن معمولا 6-7 بار شکست خورده، این شکست بخشی از اون مسیر موفقیت، نه اینکه میشده حتما فاکتورش گرفت، شاید اصلا نمیشده فاکتورش گرفت.
بسیار همالی. من فقط در حد اشاره عرض بکنم، ما وقتی راجع به برنامه‌ریزی استراتژیک داریم صحبت می‌کنیم، الگوهای مختلفی رو اساتید فن در کتب مختلف بهش اشاره کردن، اما راجع به مفهومش اجازه بفرمایید که من اینجا دفاع بکنم، بگم که تقریبا اتفاق نظر وجود داره که وقتی صحبت از توسعه داریم میکنیم، مجموعه ای از عناصر اجتماعی، یعنی توسعه باید به صورت یک پارچه به نظر میرسه در بخش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قانونی، فناوری به صورت یک پارچه اتفاق بیفته و البته زیست محیطی به صورت یک پارچه اتفاق بیفته. چیزی که شاید نگران کننده است رشد سرطانگونه یا نامتوازن حداقل در برخی از این حوزه هاست. مثلا فرض بفهمید که رشد فناوری بدون حضور بستر اجتماعیش نگران کننده می شود. ما اگر در صنعت خودرو، تولید صنعت خودرو، یعنی صنعت تولید خودرو می رفتیم حرف اول می زدیم، اما خیابونای ما بالاخره متناسب با اون چه بستر پذیرندگی خودرو، چه فرهنگ خودرو سواریش در واقع تزریق نشود، اون وقت میتونیم رتبه اول متاسفانه تصادفات جاده‌ای رو در دنیا حائز بشیم و این خیلی دیگه قابل به هر حال افتخار نیست. حتی اگر میرفتیم رتبه اول صنعت خودرو جهان رو به دست میوردیم، در حالی که خب این رو هم به دست نیاوردیم. بریم سراغ آقای، عرض میکنم که دکتر رشتیان و معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف. من مابینش اینا رو میگم برای اینکه برخی از شنونده‌ها ممکنه در این دقایق به ما پیوسته باشن و موضوع سال تحصیلی جدید، اهداف و رویکردها و چالش‌های آموزش رو در سال تحصیلی جدید آموزشی دانشگاه‌ها سراغ داریم می‌گیریم. آقای دکتر، من با همین دستفرمانی که الان عرض کردم، ما راجع به چیستی صورت مسئلمون هر چند پراکنده اشاراتی رو داشتیم که با مجموعه از چالش‌ها مواجهیم، با مجموعه از عرضم به شما موضوعات محوری در بدنه دانشگاهی مواجهیم که شاید آبشخور بعضی از این صورت مسئله‌ها و مسائل در بیرون از دانشگاه است.
دقیقاً.
از طرفی بدنه دانشگاهی رو داریم که شاید مطالبات خود او به عنوان عضوی از جامعه، چه به لحاظ درآمدهای اقتصادی، چه به لحاظ جایگاه اجتماعی، چه به لحاظ رتبه و موقعیت، حالا این خوشبختانه در مورد اساتید دانشگاه ها کمتره، در مورد ولی مثلا فرض بفهمید معلمین ما خب خیلی پررنگه که اون جایگاه اجتماعی که شاید باید و شاید داشته باشن ندارن و این رو هم میپذیریم. یعنی پس در نتیجه گزاره اول ما این بودش که مجموعه از مشکلات از بیرون دانشگاه است. گزاره دوم ما اینه که شاید اونچنان که باید خود بدنه دانشگاهی متناسب همه اقشار جامعه از جایگاهی که باید برخوردار نیستن و عزت و شأن و جایگاه مالی و اقتصادی و زندگی که انتظار میره ندارن. همه اینا رو در کنار هم دیگه پذیرفتیم. یه گزاره سومی رو از شما شنیدیم که اون گزاره سوم رو بخشش رو به چالش کشیدیم، اما میخوایم با منصفانه بگیم که دانشگاه خیلی مقصر این مسیر نبوده و در نهایت به یک جنبندی روی این بخش برسیم که بخش آخر ما بخشی خواهد بود که ما راجع به راهکارها و امیدها صحبت میکنیم که حالا چه بکنیم. تو این بخش های دکتر، شما اگه بخواید سخن پایانی در این بخش برنامه داشته باشین، یعنی راجع به این بخش بخواییم صحبت بکنیم که دانشگاه این مجموعه چالش هاش در بخش هایی که ازش یاد کردیمه، یعنی در بدنه خودشه، در بخش سیاست گذاری کلان کشوری نتونسته مطالبه گری مناسبی از دانشگاه داشته باشه، یعنی دانشگاه ها کاملا مصون بودن و انتظار همیشه اینه که دانشگاه سکوت کند، وزارت علومی یا یک حاکمیتی برای او برنامه ریزی کند، بگوید امروز مهندسی نفت داشته باش، فردا نداشته باش مثلا. و یا مثلا خاطرم هست همین دانشگاه شریف در مقطعی بهش ایراد میگرفتن، من دو ترمی خدمت دوستان و اساتید بودم و یکی دوتا درس و به جای اساتید خدمت دوستان میرسیدم در گرایش ام بی ای و اینها. خاطرم هست یه مقطعی اساسا محل ایراد بودش که آقا چرا دانشگاه صنعتی شریف که دانشگاه دیجیتال، چرا دانشگاه مدیریت مثلا داره. حالا بحثش مفصله که اساسا درسته غلطه، چرا باید کنار هم باشن یا نباشن. عرض میکنم خدمت شما، آیا باید دانشگاه به عنوان یک عنصر به هر حال تابع و تالی در واقع پیگیری میکرده این ماجرا رو، یا نه به عنوان یک عنصر پیشرو میتوانسته است خودش رأساً اقدام بکند، مطالبه گری بکند، انتظار داشته باشه برای اینکه یک رشته جدید تحصیلی رو مثلا به میان رشته ای رو راه اندازی بکند، اینقدر منتظر نشه تا یک وزارت علومی برای همه کشور با یک سیلابس واحد این رو عرضه بکند. این رو از شما بشنویم ببینیم خلأ کار کجا بوده به عنوان آخرین جنبندی این بخشمون تا وارد بخش سوم بشیم.
بله، من ادامه بدم صحبتی که همکار گرامیمون انجام دادن در ارتباط با رشد علمی که در چند سال گذشته ما شاهدش بودیم. اولا باید یه تعریف مشخصی از رشد علمی داشته باشیم. متاسفانه رشد علمی رو ما مترادف با تعداد مستندات علمی برقرار کردیم. این تعریف اشتباهی است. این البته من قبول دارم که تعداد مقالاتی که در دانشگاه ها چاپ میشه بسیار رشد کرده. من خودم حدود 19 سال پیش در وزارت علوم مسئولیت یکم مدیران کل اون وزارت علوم بودم که اصلا کارم این بود رصد میکردم که کدوم استاد در کدوم دانشگاهی مقاله نوشته که یه جایزه پژوهشی بهش بدیم، به خاطر اینکه واقعا خیلی از اساتید دانشگاه کارهای علمی انجام میدادن، این رو در واقع
آمار نمی آمد، نمی‌ذاشتیم
در واقع، و این تشویق باعث شد که رشد علمی در دانشگاه ها شدت گرفت. این اسمش رشد علمی من نمیذارم، اسمش رو میذارم این نشانه پتانسیل های عظیمی هست که در دانشگاه وجود داره و از این پتانسیل ها در واقع سازمان ها و مراکز علمی بین المللی به خوبی استفاده میکنن، جامعه خودمون استفاده. برمیگردم به همون بحثی که کردم، جامعه دانشگاه از این پتانسیل عظیمی که سرمایه گذاری عظیمی خانواده ها و دولت کرده کمترین استفاده رو خودمون انجام میدیم. برگردیم به این نکته، پس این پتانسیل وجود داره، از این پتانسیل بایستی استفاده کنیم. حالا ببینید شما در ارتباط
آقای دکتر توی این حالا تو بخش چهارم تو بخش سوم برنامه بیشتر بهش میپردازیم، اما آقای دکتر یکی از شاید گلایه ها یکی از انتقاد ها به این نوع نگاه اینه که آقای دکتر زمانی و مقطعی در نسل سوم دانشگاه حلال مشکلات صنعت بوده،
بله،
اما در نسل چهارم میگن دانشگاه قرار نیست وایسته تا صنعت مشکلشو بیاره به مطرح بکنه، بلکه این دانشگاه است که خودش به استقبال صورت مسئله میره و اساسا خودش شناسایی میکنه صورت مسئله ها رو و راه حل ها رو به عنوان الگوی کارآفرینانه چه بسا بروز میدهد، برون میدهد، بیرون میدهد و تبدیلش میکنه به کسب و کار و بیرون میده تو جامعه.
من اعتقاد دارم هنوز با نسل سوم در واقع به اتمام
نرسوندیم
و هنوز جامعه بلد. دانشگاه مراجعه نکرده. چون در ارتباط با توسعه توضیحاتی دادی، توسعه شاخص زیادی داره، توسعه شاخص اجتماعی داره، اقتصادی داره، محیط زیستی داره، سیاسی داره. شما نمیتونید در یک زمینه در واقع بگید من حالا داتا صنعت پتروشیمی دارم بعد مسئله توسعه دارم پیدا میکنم.
درست.
اگه پتروشیمی شما در منطقه اصلیه محیط زیست اونجا رو آلوده میکنه،
این توسعه نیست.
این توسعه نیست. توسعه باید به تمام شاخصاش، شاخص اجتماعیش بپردازه، محیط زیست بپردازه. شما فرمودید که ما در 40 سال گذشته کلی از جنگل هامون از دست دادیم.
من میگم
آبهای زیرزمینی از دست دادیم.
بله بله.
طوری نشه که 40 سال آینده بگیم که ما منابع مهمتر از همه اینا منابع انسانی کشور هست. منابع انسانی که در دانشگاه شکل گرفته به خاطر شرایط بد اقتصادی که وجود داره و 40 سال بعد بگیم ای دادی میدم در 40 سال گذشته ما منابع انسانیمون از دست دادیم. الان در دانشگاه ها ما شاهد یک مهاجرت معکوسی هستیم. دانشجوامون نه ها، از طرف اساتیدمون. چرا؟ و این میتونه فاجعه انسانی در واقع اتفاق بیفته. در واقع در شرایط بسیار سختی با کشورمون داریم میگذرونیم. اتفاقا در شرایط سخت به دانشگاه توجه بشه.
بله.
بعد در واقع در این شرایط هست که مسائل کشور رو در واقع باید به دانشگاه مراجعه بدیم و دانشگاه در واقع بتونه با این پتانسیلایی که گفتم در سالهای گذشته شکل گرفته بتونه مشکلات چیکار بکنه، حل بکنه. من هنوز میگم از مرحله 3 به مرحله 4 گذر نکردی، هنوز ما
بله.
در مرحله 3 ایستا هستیم در واقع.
بله متاسفانه این اتفاق نیفتاده.
بله.
حتی در کلان کشوری هم آقای دکتر اونچنان که باید و شاید این اتفاق نیفتاده.
بله.
بدنه قانونگذاری کشور مجلس شورای اسلامی اگرچه در برخی از کمیسیون‌های دولت شاید به ندرت حداقل در بخش پژوهش‌های اولیه ما ارجاعاتی رو به بدنه دانشگاهی داریم، اما در بخش به ویژه قانون‌گذاری متأسفانه این مسئله چندان پررنگ نیست، اونچنان که گاهی اوقات برخی از سیاستگزاران ما در این رده‌ها به جای اون که اگرچه خودشون شاید از بدنه دانشگاهی طبعا ورود کردن به قوه مقننه، اونچنان که باید و شاید اتکا و اتکال به مجموعه دادگان دانشگاهی نمی کنند. و خب طبیعی است خروجی این لزوماً خیلی بخردانه نمیتونه باشه، بلکه به هر حال از مجموعه دادگان شاید احساسی بخشی مثلا فرض کنید توجه یک به حال نماینده مجلس به یک منطقه خاص، توسعه یک منطقه خاص از دید خودش و به این موارد بیشتر باشد تا اون که بتواند یک نگاه 360 درجه‌ای رو که ازش یاد کردیم و آقای دکتر هم خیلی تاکید به جای داشتن روش رو بتونیم انتظار داشته باشیم. اگر همراه ما باشین این فرصت رو ما بدین، در حد چند ثانیه فرصت میدین که ما ادامه بحث رو پی بگیریم. از اونجایی که ما 7-8 دقیقه تر این بخش باز هم بهمون وقت دادن، من اجازه بدین وارد بخش سوم بحثمون بشم و تایم آخرمون یا اون فرصت کوتاهی که در این تایم برنامه داریم رو بذارم برای جمع‌بندی. در بخش سوم به واقع بگیم چه راهکارهایی وجود داره برای برون رفت نه از این بنبست، برای رهیافت نوتری که بتواند علارغم خوشبینی‌های شما ما رو به مقصد بهتری منتج بکنه، به راه بهتری بکشونه و در خود مسیر کمتر آسیب برسونه. چون یکی از مجموعی از شاید آسیب‌ها رو آقای دکتر رشیدیان هم الان اشاره کردن به نوع بافتی که در بدنه آموزشی کشور داره شکل می‌گیره و شاید این سرخوردگی‌ها که خیلی‌هاش آقای دکتر فقط هم مالی نیست، گاهی اوقات توجه، گاهی اوقات عنایت، گاهی اوقات
امیده
و اینها اتفاق درستی براش نمیفته و منتج به این میشه که خدای نکرده ما ذخایر واقعا منابع اصلی کشور یعنی منابع انسانی بخرد و پیشرومون رو خدای نکرده از دست بدیم. در حد یک اشاره عرض میکنم از حضرت علی که میگه بدا به حال امتی که عقلای اون جامعه ازش روگردون بشن. در خدمت ما بودید.
البته این نکاتی که گفتم من که سعی کردم از اول صحبت هم خیلی امیدبخش باشه این دفعه.
از کردم شما کاملا امیدبخش بودین، گفتم علارغم این که ما در واقع شاید در بعضی جاهاش خدای نکرده